بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. علما آمده بودن افطاری منزل ما امسال، یکی از رفقا منبر بود، هی یه جمله میگفت، میخواست اینا صلوات بفرستن اینا، بعد هیچ آخر بهش گفتم آقا، از اون ته مجلس صدا زدم گفتم آقا اینا علمان، صلوات بفرست نیستن، زیاد زور نزن، سخنرانی تو ادامه بده، تو هی معطل این اینا صلوات بفرستن. حالا بالاخره علما صلوات فرستادن، مثل خیلی براشون جزء کار سخت محسوب میشه. بله، ما حالا یک تشکرم از رفقا بکنیم. الان دفتر مدرسه یک کمی دیر شد، یک جهتش این شد. خب ما درسمون رو هفته گذشته شروع کردیم، رفقا زحمت کشیدن آمدن، البته من یک شنبه اعلام کرده بودم چون مصادف شد با فوت استاد بزرگوار ما جناب آقای طاهری خرم آبادی و تشییع جنازه تعطیلش کردیم، دوشنبه شروع کردیم، ولی رفقا آمدن. من هفته گذشتم به رفقا گفتم که خب بالاخره اگه شما نبودید به قول صدرالمتعلهین فرصت تدریس برای ما فراهم نمیشون. باز دوباره امروز تشکر کنیم از رفقا، چون الان دیدم بعضی از اساتید معروف رفتن سر کلاس‌ها و برگشتن، چون ظاهرا هیچ کدوم از کلاس‌ها شاگرد نداشت، همه رفته بودن. الان مدیر مدرسه میگفت استادا اومدن شاگرد ندارن، بعد گفتم نه ما الحمدلله از هفته قبل رفقا اومدن، گفتن بالاخره مثل که این استثنائیه. باز ما از رفقا تشکر کنیم بالاخره از این که زحمت کشیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که میدونن رفقا، ما بحثمون بحث حج، ترتیب بحث ما کتاب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه. ما بحث رو تا القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین سال گذشته بحث کردیم. البته این مسئله اول رو که الان اینجا ملاحظه می‌فرمایید سال گذشته من بحث کردم، باید طبق قاعده از مسئله دوم شروع می‌کردیم. من هفته گذشته عرض کردم به خاطر اینکه این مسئله رو آخر سال بود، سال گذشته یک کمی سریع‌تر من گفتم و احتمال دادم که بعضی نکته‌ها دقت نشود، و چون اول مطلبم هست، اول بحث القول فی الحج بالنذر والعهد والیمینه، این یه دونه مسئله رو من تکرار میکنم و بعد مسئله دوم رو خواهیم گفت. قبل از اینکه این بحث رو بگم یک نکته عرض کنم. توجه دارن رفقا در بحث خارج فقه که حالا الان ما مثلا داریم بحث میکنیم، هدف ما اینه که در واقع یاد بگیریم که چگونه یک مسئله فقهی رو استنباط میکنن و به نتیجه میرسونن، چگونه یک فقیه به یک فتوا میرسه. ببینید اصول دانش مشکلی است، ولی من به رفقا در جلسات خصوصی گفتم اصول در مقابل اون چیزی که ما در فقه بهش نیاز داریم مثل یه نردبون شکسته میمونه برای بالا رفتن از یک کوه. اصول خیلی مهمه، ولی اینجوری نیست که آدم اگه اصول خوب بخونه و اصول رو مسلط بشه تموم شد دیگه فقه همینطوری راحت میره جلو، اینجور نیست. یکی از ابزارهایی که دست فقیه اصوله و در فقه باید به ابعاد مختلف مسئله به مسئله توجه کرد. به همین دلیل در فقه ما با یه صعوبت ویژه‌ای مواجه هستیم و هدفم در اصول فقهه. اصول دانش ابزاریه، هدف فقهه. و البته من همونی که حالا آخر جلسه اصول عرض کردم، اگر کسی صبور باشه یه ذره کار رو دقت کنه، کم کم به قول معروف قلق کار دستش میاد که چجوری میشه مسئله رو استنباط کرد. ما هدفمون تو این درس اینه، هدف ما این نیست که به فتوا برسیم. ما جلسات استفتا داریم، به رفقا تو جلسات استفتا من میگم آقا اینجا ما هدفمون فتواه، اصلا وسط کار برای ما خیلی مهم نیست. برای همین بحثایی که وقت ما رو بگیره و در فتوا اثری نداشته باشه مطرح نمی کنیم. اونجا میخوایم فتوا رو بهش برسیم، چون اونجا هدف اینه که به یه سوالی که شده جواب بدیم، یه استفتا رو جواب بدیم. اما اینجا هدف ما این نیست، هدف ما اینه که یاد بگیریم که چجوری به این فتوا میرسیم. اصلا خود فتوا اهمیت اصلی نداره برای ما، اونی که برای ما مهمه اون روش به دست آوردن فتواست. خود فتوا حالا یه امر ثانوی به اسم معنایی محسوب میشه. حالا با این مقدمات مسئله یک رو من جلسه قبل خوندم، دوباره سریع فقط اشاره کنم. حضرت امام در این مسئله و فقهای دیگر از جمله مرحوم سید در عروه، اینها در واقع به مسائل نذر و عهد و یمین پرداختن، نه به مسئله حج. درست اسمش القول فی الحج بالنذر والعهد والیمینه، ولی در واقع مسائلش مربوط به مسئله نذر و عهد و یمینه، نه مسئله حج. امام فرمودن شرط در انعقاد این امور، یعنی نذر و عهد و یمین، من این عبارت رو خوندم حالا فقط سریع میگم، بلوغ و عقل و قصد و اختیاره. چون بلوغ شرطه، بچه ولو 10 سالش باشه، هرچند ما قائل باشیم به صحت عباداتش که قائل هستیم، این آدم بچه حج نذرش عهدش یمینش منعقد نمیشه. چون عقل شرطه، مجنون نذرش عهدش یمینش منعقد نمیشه. چون قصد شرطه، غافل ساهی و سکران، یعنی کسی که مسته، اینها نذر و عهد و یمینشون منعقد نمیشه. و چون اختیار شرطه، مکره نذر و عهد و یمینش منعقد نمیشه. عرض کردم این قسمت مسئله که مرحوم آقای خویی هم اشاره کردن، بقیه هم گفتن، این قسمت قسمتی است که فقها زیاد روش تأمل نکردن تو اینجا، چون اینا بحثایی است که مکرر در فقه مطرح شده که بلوغ و عقل شرط عام تکلیفه، به دلایل مختلفی که ما داریم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. قصد در اینجا چون فعل فعلی است که تابع قصد نذر و عهد و یمین، بدون اون اصلا تحقق پیدا نمی کنه، شرط بدون هیچ شکی. و اونجایی که فعل فعل اختیاری است که مثل اینجاست که فعل شخص مکلف با اختیار خودش یک کاری رو میخواد انجام بده، اختیار درش شرطه. و همین دلیل مکره که رفع مستکروه علیه از برداشته شده اکراه، او اثری نداره فعلش در اینجا. اینا بحثایی است که چندان بهش نمیپردازن فقها تو این مسئله. اونی که اینجا فقها بهش پرداختن، اون قسمت آخر فرمایش حضرت امام در این مسئله است که میفرماد والعقوا صحتها، یعنی نذر و عهد و یمین، من الکافر المقر بالله تعالی. کافری که اقرار نسبت به خدا داشته باشه، یعنی ولو کافره اما خدا رو قبول داشته باشه، بل کافری که یحتمل وجوده تعالی، احتمال وجود خدا رو بده، ولو خدا رو یقین نداره که وجود داره اما احتمالش رو میده، و قصد قربت میکنه رجاءً در اون جایی که قصد قربت معتبره، این کافر نذر و عهد و یمین ازش منعقد میشه. این فرمایش امام بود، من جلسه گذشته توضیح دادم. مرحوم سید قسمت اول فرمایششون این فرمایش امامه در عروه، قسمت دوم تفاوت داره. ایشون میفرمان الاقوا صحتها، یعنی نذر و عهد و یمین، من الکافر، نه کافر مقر بالله یا کافری که یحتمل وجوده تعالی که امام فرمود، نه خیر، مطلقا عهد و نذر و یمین از ناحیه کافر صحیحه. که بعد مرحوم سید میفرمان مشهور این مسئله رو در یمین قبول دارن و در نذر مشهور قبول ندارن که کافر میتونه نذر کنه. بعد فرمودن فرقش اینه که میگن در یمین قصد قربت شرط نیست، ولی در نذر شرطه و در کافر هم قربت تحقق پیدا نمی کنه. بعد مرحوم سید فرمود اولا قربت در نذر شرط نیست، بلکه اصلا خود نذر فعل مکروهیه. اونی که شرطه قصد قربت در متعلق نذر، اونجایی که مثلا گربی باشه یا از به شکل کلی، چون متعلق نزد باید راجح باشه شرع. ثانیاً متعلق یمین هم میتونه از عبادات باشه. شما میگید در یمین قصد قربت شرط نیست، متعلق یمین میتونه از عبادات باشه. و بالاخره ثالثاً قصد قربت از ناحیه کافر امکان داره. این اشکالاتی بود که سید کرد نسبت به مشهور که گفتن یمین کافر منعقد میشه، نذر کافر منعقد نمیشه. من جلسه قبل این رو دقیق خوندم، این عبارت رو توضیح دادم. بعد ایشون اشاره کرد، فرمود این که شما بگید کافر نمیتونه اتیان بکنه به عبادات چون در عبادات اسلام شرطه، جوابش اینه که اون میتونه مسلمون بشه و اتیان کنه به عبادت، چون به سوء اختیار خودش اسلام رو ترک کرده، بنابراین معناش این نیست که عبادت براش مقدور نیست. عبادت مقدوره، میتونه الان عبادت رو انجام بده. از چه طریق؟ از طریق اینکه مسلمون بشه. خب خودش مسلمون نمیشه، به سوء اختیار خودش مسلمون نمیشه. بنابراین شما نمیتونید بگید که عبادت مقدور کافر نیست. چرا؟ مقدور کافره، چون خودش به سوء اختیارش اسلام رو ترک کرد. بعد انتهای مسئله مرحوم سید فرمودن اگر این آقای کافر ما که نذر و عهد و یمین کرده برای حج بعدن مسلمون بشه، باید به اون نذر و عهد و یمینش عمل کنه، و اگر ترک کرد و عمل نکرد کفاره برش واجب میشه و باید کفاره بده. و اینجا قاعده الاسلام یجب ما قبله، قاعده جب، جاری نیست، چون منصرف از چنین مواردی است. بعدشون فهمود بله، اگر کافر در حال کفرش تخلف بکنه از نذر و عهد و یمینش و در حال کفرش کفاره بهش تعلق بگیره، اون موقع بعید نیست که بگیم اگر بعدن مسلمون شد قاعده جب شاملش میشه و این کافر دیگه لازم نیست کفاره هم بده. این فرمایشات سید بود در عربه، جلسه قبل من توضیح دادم. بعد عرض کردم در تعلیقات عربه ما با چند تا نظر مواجهیم. یک نظر مثل نظر امام که شبیه این نظر رو مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی هم دارند، که هر سه بزرگوار یعنی امام، مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای بروجردی قائلند که اگر کافر معتقد به خدا باشه نذر و عهد و یمینش منعقد میشه. امام یه توصیه ای میدن که ولو معتقد نباشه اما احتمال بده وجود خدا رو، باز نذر و عهد و یمینش منعقد میشه. اما اگر کافری باشه که اصلا یقین داره که خدایی نیست، این چنین کافری نذر و عهد و یمینش اصلا منعقد نمیشه، امام معتقد. خب یه عده مثل مرحوم آقای خویی تعلیقی دارن، میفرمان این بحثی که مرحوم سید کرده مبتنی بر اینه که ما قائل باشیم کفار مکلف به فروعند که مشهور قائلن، ما هم قائلیم، ولی مرحوم آقای خویی قائل نیستن. خود مرحوم آقای خویی معتقدن کفار مکلف به فروع نیستند، و همین دلیلشون میگه اصلا این مسئله بر ما مطرح نیست، اصلا کافر به ما و کافر تکلیفی نسبت به فروع نداره، یعنی نماز و روزه برش واجب نیست، حج برش واجب نیست، چه برسه بخواد حج به واسطه این نذر و عهد و یمین برش واجب بشه، اصلا تکلیف به فروع نداره ایشون میگه. بعد ایشون البته در شرح عروشون معتقدن که اگر کافر مکلف به فروع باشه فتوای سید درسته، یعنی با سید موافقن به صورت مشروط اگر ما بپذیریم کافر مکلف به فروعه، که البته ایشون اینو قبول نداره. نتیجه این بحث چی میشه؟ خوب دقت کنید، ما در واقع با چند تا نظریه مواجهیم. یه نظریه، نظریه‌ای که مرحوم سید از قول مشهور نقل کرد، مشهور گفتن طبق نظری که سید نقل کرد اگر کافر قسم بخوره قسم منعقد میشه، اما اگر نذر کنه نذر منعقد نمیشه. این نظر مشهور، که در واقع تفصیل دادن بین نذر و قسم. یه نظر، نظر خود سید که فرمود مطلقا کافر نذر و قسمش منعقد میشه، یه نظر که البته مرحوم آقای خویی با این نظر سید عرض کردن موافقه، به فرض این که کفار مکلف به فروع باشند، که البته مرحوم آقای خویی میگه کفار مکلف به فروع نیستند، میگه اما اگر باشن حرف سید درست. یه نظر، نظر مرحوم آقای بروجردی و امام و مرحوم آقای گلپایگانی که این بزرگوارا نمیگن بین نذر و یمین فرقه، میگن بین کفار فرق بود. کافری که خدا رو قبول داشته باشه، به تعبیر امام لااقل احتمال وجود خدا رو بده، نذر و قسمش درسته، اما کافری که اصلا خدا رو هیچ قبول نداره، اصلا اعتقادی به خدا نداره، این نذر و قسمش اصلا درست نیست. خب دقت کنید، این دیدگاه هایی که من نقل کردم، از نذر ما شروع کنیم. خب مشهور میگن نذر کافر چیه؟ همین الان گفتم منعقد میشه. سید فرمود نذر کافر منعقد میشه، سید که گفت مطلقا منعقد میشه. چی؟ ببخشید نذر رو من دارم میگم، بله درسته، من اشتباه کردم، فکر کنم یمین رو دارم میگم، فرمایششون درسته. نذر رو مشهور گفتن منعقد نمیشه، مرحوم سید فرمود نذر منعقد میشه. حضرت امام، مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای بروجردی فرمودن اگر کافر معتقد به خدا یا لااقل احتمال وجود خدا رو بده، نذرش منعقد میشه، اگر نه نه. بحث این بزرگان سر چیه؟ سر اینه که آیا نذر ایمان به خدا یا لااقل احتمال نسبت به خدا رو نیاز داره یا نه. سید که میگه نذر کافر مطلقا منعقد میشه، میگه نه خیر، نیاز نداره. سه تا دلیل آورد سید، فرمود اولا نذر قربی نیست. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه مکروهه و فعل قربی یا باید واجب باشه یا مستحب باشه، باید یه رجحانی لدى الله داشته باشه تا فعل قربی بشه. نذر ذاتن مکروهه، چون ذاتن مکروهه، بنابراین نذر اصلا خودش فعل قربی نیست. این فرمایش مرحوم سید. مشهور معتقدن نذر فعل قربیه، میگن چون نذر فعل قربی است، پس اصلا از کافر نذر منعقد نمیشه. امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی میگن بله نذر قربی است، به معنایی که الان اشاره میکنیم، مرحوم آقای بروجردی اشاره کرده در تعلیقش بر عربه، میگن اما از بعضی از کفار قصد قربت متمشی میشه، کافری که خدا رو قبول داشته باشه یا لااقل احتمال وجود خدا رو بده. بله اون کافری که اصلا خدا رو قبول نداره، ملحد به معنای واقعی کلمه است، که میگه یقین دارم هیچ خدایی نیست، اون نمیتونه قصد قربت. مرحوم آقای بروجردی یک تعلیقه ای دارن، من هر بار که به این مسئله رسیدیم، آخر سال گذشته، هفته گذشته که ابتدای امسال بوده، این جمله رو تکرار کردم. عرض کردم این تعلیقه خیلی مهمه، دقیقه این مطلبی که مرحوم آقای بروجردی فرمود. مرحوم آقای بروجردی یه توضیحی دادن در تعلیقه شون بر قربه، که آقا این که ما میگیم نذر قصد قربت درش لازمه یعنی چی؟ اینو توضیح میده ایشون. آیا ما میخواییم بگیم نذر یک فعل عبادی مثل نمازه؟ یه فعل عبادی مثل روزه؟ که اگر این باشه مثلا قصد قربت لازمه و اگر این نبود دیگه قصد قربت لازم نیست، ما این مقصودمونه. یا نه، ما که میگیم قصد قربت در نظر لازمه، یه معنای دیگری رو مورد نظرمونه. آقای بروجردی توضیح میده تو تعلیقش، میفرماید اعتبارها یعنی قربت، فیه یعنی در نظر، به معنا، به این معناست کون دائی الیه یعنی الالنظر، التسبب بهی یعنی به نظر، الى فعل متعلقهی یعنی متعلق نظر، لحصول القرب لهو یعنی ناظر، بهی یعنی به سبب فعل متعلق، فی نظری یعنی دوتا نظر، التبرع و شکر، و الى الانزجار در مقابل الى فعل متعلق، او الى الانزجار عطف به الى فعل متعلق، او الى الانزجار به ما علق النظر علق علیه، این ضمیر علیه برمیگرده به اون ما، من القبیح که بیان اون ماه، کذالک یعنی مثل همونی که گفتیم اونجا، لحصول القرب کذا فی نظر زجر، اعتبار القرب به این معنا لا یخلو من قوته. عبارتشون یه کمی پیچیده است. ایشون میفرماد قربتی که در نظر از نظر ما شرط اینه که دایی شخصی که نظر میکنه این باشه که بخواد با این متعلق نظر، مثلا با انجامش در جایی که نظر میکنه یه کاری رو انجام بده، یا با ترکش در جایی که نظر میکنه یه کاری رو ترک بکنه، دعایش اینه که با انجام این عمل یا با ترک این عمل تقرب الالله پیدا کنه. دعایش در نظر اینه. خوب دقت کنید، این به این معنا نیست که خود نظر رو به معنای نماز خوندن قصد قربت میکنه ها، نه نه، دعایش اینه که با این نظر که کرد، با انجام متعلقش در جایی که فعل رو نظر کرده، یا با ترک متعلقش در جایی که ترک رو نظر کرده، تقرب الالله پیدا کنه. ایشون میگه معنای قرب اینه، معنای قربتی که در نظر شرط اینه. ما برای اینکه ببینیم کدام یک از این دیدگاه ها درسته، گفتیم باید یک مطالعه ای بکنیم در استعمالات نظر. اولین مطالعه‌ای که کردیم قرآن بود، گفتیم ببینیم خود قرآن کلمه نظر رو به این معنای نظر که ما اینجا مورد نظرمونه اصلا استعمال کرده یا نه، و اگر کرده چگونه بوده. موارد شما استخراج کردیم، کل آیاتی که کلمه نظر در اونها استعمال شده، داستان امرأه عمران، رب انی نظرت لک ما فی بطنی، داستان حضرت مریم سلام الله علیها، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، که خداوند اونجا خطاب به مریم اون فرشته میگوید که اگر تو کسی رو دیدی بهشون اینجوری بگو من برای خاطر خدا نذر کردم یک روزه ای رو که با کسی فلان اکلم الیوم انسی، یا با آدم صحبت نمی کنم، نذر صوم، نذر سکوت کردم، صوم سکوت نظر کرد. خب در این استعمال ما میبینیم نظر تو لک یعنی لله، نظر تو لرحمن لله، نظر لله، این تعبیری که در قرآن به کار آمده. و این تعبیر همونطور که جلسه گذشته عرض کردم نشون میده، این نکته رو بعد ازش استفاده میکنی، که نظر مربوط به اسلام نیست، برخلاف فرمایش های خویی که فرمودن نذر اصلا از ابداعات اسلام، قبل از اسلام نذر نبوده و این از قرائب سخن ایشونه که قرآن داره نذر امرئه عمران رو میگه، قرآن داره نذر مریم رو میگه، چطور قبل از اسلام نبود؟ و پیدام هست که اینا که نذر میکردن از خود قرآن پیداست که به نظر خودشون وقتی نذر میکردن باید بهش عمل میکردن، واجب الوفا میتونستن. ایشون میگه نه خیر، قبل از اسلام واجب الوفا نبوده، نذر نبوده، اسلام آمده واجب الوفاش کرده. این نیست، حالا چطور ایشون اینو فرموده نمیدونم، ولی این نیست، قطعا این نیست، قرآن نشون میده. بله، این که میگن خوب فقها قرآن بخونه، البته آقای خویی خدا رحمتشون کنه خودشون مفسر قرآن بودن، ولی راست میگن دیگه. آخه من شنیده بودم که مرحوم ناینی در درس اصولشون از یه آیه ای بحث کردن که در قرآن نیست. من فکر کنم این شوخیه. بعد تقریرات مرحوم کاظمینی رو دیدم، تقریرات درس مرحوم آقای ناینی، من دارمشون، دیدم ایشون هم تقریر کرده درس مرحوم ناینی رو راجبه این آیه، چند صفحه نوشته ایشون توضیح داده آیه رو، اصلا همچون آیه ای ما ندیم، اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، ایشون این آیه رو بحث کرده و توضیح داده آیه دلالت بر براءت میکنه یا نمیکنه، اصلا همچون آیه ای وجود نداره. حال بالاخره بعض وقتا بوده باید که از بزرگان علما مثل مرحوم ناینی رضوان الله علیه مثلا فکر میکنن یه آیه هست حالا تو ذهنشون بوده. به هر حال حالا الحمدلله رب العالمین ما چه دیگه با این کامپیوتر و اینا کارامون آسون شده از این جهت، البته برخلاف بعضی تصورات که فکر میکنن آسون شده، آسون نشده، از یه جهاتی آسون شده، از یه جهاتی سخته. الان کار سخت شده تو فقه، اگر فقهای قدیم یه چیزی مینوشتن کسی نمیفهمید اینا از چی گرفتن کجا گرفتن، الان ما یه دونه کلیپ میزنیم میبینیم آقا این جمله رو شیخ طوسی مثلا گفته، همچی هزار سال این جمله رو بعدی کپی کردن، یعنی هیچ کس یه کلمه هم اضافه نکرد. ما الان اینو میبینیم، بعد الان ما میبینیم توی این کامپیوتر که واقعا توی این تاریخ فقه چند نفر واقعا اجتهاد کردن و چند تا مسئله رو واقعا اجتهاد کردن و بقیهش یا اجتهاد اصلا نکردن یا خیلی کم اجتهاد کردن، فقط مطالب قبلی بود. الان ما اینو با کامپیوتر میبینیم، برای همین از اینجا کار سخت شده. بله، از جمله موارد استعمال نذر باز به این معنا، این مواردی است که اینجا در اینجا آوردم، من قرمز کردم که معلوم باشه، یوفون به نذر یا او نذرتم من نذر فان الله یعلمه یا ولیوفو نذورهم، که اون اولی و آخری به وفای به نذر اشاره داره و این وسطی اشاره داره به اینکه خداوند از نذرهایی که شما میکنید با خبره، یعنی بالاخره نذراتون رو باید بهش وفا کنید. مقصود از این آیه هم همینه که خب این آیات دلالت میکنه بر اینکه وفا به نذر لازمه، که حالا فقهای ما توضیح دادن که در چه شرایطی این وفا بهش لازم میشه. خب این مربوط به استعمالات نذر در قرآن. بعد ما وارد شدیم در استعمالات نذر در کتب لغوی. در بین کتاب‌های لغوی یک کتاب هست که به نظر من خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، همیشه به دوستان من تأکید میکنم به این کتاب توجه ویژه کنن، کتاب مقاییس اللغه هست مال ابن منظور. این کتاب معجم مقاییس اللغه که نویسندش ظاهراً هم شیعه بوده، از این جهت مهمه که در بین کتب لغوی قدیمی که ما داریم، حالا کتب لغوی جدید از این جهت اهمیتشون کم میشه، ایشون به ریشه لغات خیلی توجه کرده. بسیاری از لغوی های گذشته فقط به استعمالات توجه کردن، مثلا فرض کنید من اینجا نقل کردم از کتاب العین یا کتاب محیط، قاموس محیط، کتاب های مثل قاموس محیط، کتاب های مثل مصباح المنیر، اینها بیشتر به یا کتاب العین، اینها بیشتر به استعمالات توجه کردن. البته بعضی هاشون خیلی از این کتاب مقاییس بیشتر رفتن استعمالات رو استخراج کردن، مثل قاموس محیط، که میگن روستا به روستا، شهر به شهر میگشته، استعمالات کلمات رو ثبت میکرده. خب خیلی زحمت کشیدن. ولی کاری که در کتاب مقاییس اللغه شده، ریشه لغت رو روش کار شده، این کار کمتر بهش توجه شده تو سایر کتاب ها. خب تو این کتاب ایشون روشش اینه دیگه که مثلا میگه نون و زال و را، این ماده اصلش دلالت بر چی میکنه تو لغت عرب، حالا با قطع نظر از استعمالا. ایشون میگه این نون و زال و را کلمتون تدل على تخویف او تخوف، این دلالت بر یه معنای خوف، ترسوندن یا ترسیدن داره. بعد شروع میکنه بعضی از استعمالات، منه الانذار، انذار و منذر و اینا همه از همین ماده نظر است دیگه، از همینه. ولا یکاد و یکون الا فی تخویف و تناظرو، یعنی خوف بعضهم بعض. بعد میگه و منه النذر، میگه این نذر مصطلح که ما میگیم یکی نذر کرده، اینم از همین ماده است، یعنی از ماده نون و زال و راء به معنای تخویف و تخوفه. از چه بابی بهش میگن نذر؟ ایشون میفهمد بخوبه انه یخاف و اذا اخلفه، ناظر میترسه اگر خلف نذر کنه. خب این نکته ای که توی این استعم، یعنی این توضیح ایشون برای من مهمه اینه که ناظر از چی میترسه، از چی میترسه؟ کسی که نذر میکنه، که حالا این کلمه ما نذر گفتیم تخویف و تخوفی درش هست، این که تخلف بکنه میترسه، از چی میترسه؟ قاعدتا مقصود از این ترس، ترس از یک امر ماوراییه، میترسه که خدا بالاخره بزنه پس کلش اگه این نذر رو انجام نده. خب بس اگر همین یه مورد، حالا مواردشو من استخراج کردم تو اسلایدها هست، کتاب العین، محیط، نمیدونم تاج اللغه، مصباح المنیر، مفردات الفاظ قرآن، من اینا رو استنباط کردم، مجمع البحرین مفصل، تاج العروس مفصل عبارتشو آوردم، دیگه نمیخونم اینا رو، خودتون مراجعه کنید، تو اسلایدا هست. البته توجه دارن رفقا الان که ما درس میگیم، انشالله حدود 2 ساعت دیگه درس ما در اینترنت در دسترس، اسلایدا هم در دسترس، راحت میتونید دانلود کنید، هم صدا هم اسلایدا در دسترستون هست، میتونید دانلود کنید. این اسلایداش هست، حالا دوستانی که میخوان آدرساشو مینویسن، نخواستیدم اسلایداشو میتونید دانلود کنید. حالا اون چی که از این استعمال من میتونم استفاده بکنم اینه که همونطوری که تو قرآن دیدیم که تو اون دوتا استعمال به خصوص که نظرت لکه و نظرت للرحمن یه انتصابی به خدا داره نذر، توی معنای لغوی نذرم که انه یخاف و اذا اخلفه، این خوف، خوف از خداست، یعنی بالاخره یک اعتقاد به امر ماورایی رو گویا نذر میطلبه. این از استعمال لغویش و اون چیزی که تو لغت گفتن در میاد. بعد از این من کلمات فقها رو آوردم که وقتی ما میریم تو کلمات فقها در باب نذر که اونا توضیح دادن چه نذری واجب میشه، میبینیم این جمله رو تقریبا همه تکرار کردن که در جایی نذر واجب میشه که نظر لله، هی این کلمه لله در ادبیات فقهی ما تو بحث نظر تکرار شده. مرحوم شیخ مفید تو مقنعه میگه، میفرماد من نظر لله تعالی شیئا فمفترض علیه الوفاء به، این آدم واجبه برش وفا کنه. یا مثلا مرحوم سید در سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب انتصار در انفرادات امامیه میفرماید من فردت الامامیت بهی ان النذر لا ينعقد الا بان يقول الناظر لله علی کذا و کذا. صیغه نذر از نظر امامیه اینه، لله علی میگه ولی بعضی فقها گفتن نه اینجوری هم نگه باز نزدش منعقد میشه. اما ما شیعه معتقدیم که لله علیه باید بگه. بعد این جمله‌ای که سید اینجا فرموده باز تکرار شده توی کلمات فقهای دیگه که لا ينعقد النزع الا في طاعت خالصة لله، که مثلا کافی داره، ابو صلاح حلبی در کافی نقل میکنه این عبارتو داره، یا سلار در مراسم لا نزع ولا عهد في معصیت الله، بعد میگه اون نزعی که منعقد میشه ان یقول لله تعالی علی کذا و کذا، البته در نسخه مراسم نوشته لله علی تعالی، این غلطه، لله تعالی علی، من اینجا اصلاح کردم، البته اصلاح قیاسی چون کردم نوشتم ظاهرا، ولی غیر از این نمیتونه باشه. علی حال این عبارت که در عبارات فقها تکرار شده مثلا خلاف شیخ طوسی لله علی ذلک، همه اینا نشون میده که در نظم یک انتساب به خدا نیازه، یک اعتقاد نسبت به خدا نیازه، بدون این انتساب، بدون این اعتقاد نظم منعقد نمیشه. بنابراین فل جمله این معنا که نظم قصد قربت درش لازمه درسته. در مقابل این کلمات که حالا من آوردم زیادم هست دیگه تکرار نمیخونمشون، مرحوم آقای خویی مطلبی دارن که من میخوام شما اینو بخونید فردا توضیح بدم عبارت مرحوم آقای خویی رو. من اینجا نقل کردم از معتمد، حالا در اون موسوعه هم هست، معتمد جلد اول صفحه 360 و 361 فرمایش آقای خویی رو ببینید. ایشون در دفاع از مرحوم سید که فرموده نزد قربی نیست فرمایشاتی دارن، فرمایشات ایشون رو ببینید، توضیحش و بررسیش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.